رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان،
شمار کشته شدگان گروگانگیری در کلیسایی در بغداد به 37 نفر رسید. آمریکا حمله انتحاری در ترکیه را محکوم کرد. دیلما روسف در انتخابات ریاست جمهوری برزیل به پیروزی رسید. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز دوشنبه 10 آبان 1389 خورشیدی برابر با اول نوامبر سال 2010 میلادی در تهران، عراق، اصفهان، ایلام، خرم‌آباد، رشت، نوشهر، بابلسر، ساری، گرگان، شاهرود، قوچان، سبزوار، سنندج، شهر کرد، بروجرد، کرمانشاه، قزوین و اردبیل هوا بارانی است. در اردبیل در برخی ساعتها انتظار برف هم می رود. در طبس، اهواز و آبادان و بیرجند هوا نیمه ابری و در سایر شهرهای کشور صاف است. دمای هوای تهران هم اکنون 12 درجه بالای صفر است و در گرمترین ساعتها از 18 درجه فراتر نخواهد رفت. سردترین شهر اردبیل است با حد اکثر 4 درجه بالای صفر و گرمترین شهر آبادان با 33 درجه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم به مدت نیم ساعت. در پایان در حوالی ساعت 8:26 با فرج سرکوهی به بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی می‌پردازیم. اما در آغاز برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور وعده داریم. با سلام به شما.
صبح خیر آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. شمار کشته شدگان ماجرای گروگانگیری در کلیسای بغداد به 37 تن رسیده است. این عده پس از هجوم ماموران امنیتی عراق برای آزادی گروگان‌ها کشته شدند. کشته شدگان 25 فرد به گروگان گرفته شده، 7 عضو نیروهای امنیتی عراق و 5 فرد گروگانگیر گزارش شدند. اعضای یک گروه وابسته به القاعده روز گذشته با گروگان گرفتن ده ها تن در این کلیسای بغداد خواستار آزادی تمامی اعضای زندانی القاعده شده بودند. ایالات متحده امروز ضمن محکوم کردن حمله انتحاری روز گذشته در استانبول که 32 زخمی بر جای گذاشت، بار دیگر بر حمایت خود از دولت ترکیه تأکید کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در بیانیه این حمله را یک جنایت تکان دهنده خوانده است. انفجار روز گذشته یک خودروی گشت‌زنی نیروهای ترکیه در میدان پرتردد استانبول را هدف قرار داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی تحلیلگران به نقل از ایستگاه‌های تلویزیونی احتمال می‌دهند که حزب کارگران کردستان PKK این حمله را صورت داده است. حزب نامبرده آتش‌بس یک جانبه‌ای را در مرداد ماه اعلام کرده بود و این آتش‌بس روز یک شنبه به پایان رسید. به گزارش دیوان عالی انتخابات برزیل، دیلما روسف نامزد حزب حاکم روز گذشته در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. این نخستین باری است که یک زن در تاریخ برزیل به ریاست جمهوری میرسد. خانم روسف پیش از این رئیس دفتر ریاست جمهوری بوده و پیش از آن نیز در مقام وزیر انرژی در دولت لوئیز اینیاسیو دا سیلوا خدمت کرده است. تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی با میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت ناکام ماند. سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی نوشت مهدی کروبی روز گذشته قصد داشت با میرحسین موسوی در منزلش دیدار کند که نیروهای امنیتی در منطقه پاستور تهران تلاش کردند تا مانع از این دیدار شوند. و حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی بار دیگر اجازه پیدا کرده است به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجبنیا قائم مقام دبیر کل اعتماد ملی روز گذشته از رفع پلمب دفتر این حزب خبر داد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در پی تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی، مهدی کروبی گفت این گونه اقدامها نشانگر شیوه تازه سرکوبی توسط نیروهای امنیتی است. ادامه گفتگوهای کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز با مقامهای وزارت صنایع دولت دهم برای دریافت حقوق و مزایای عقب افتادیشان. سخنان رئیس قوه قضاییه درباره موضوع لایحه جرم سیاسی در کشور، نظر یک حقوقدان را درباره این سخنان خواهیم شنید. حضور شماری از چهره‌های جنبش مدنی ایران مانند شیرین عبادی در کنفرانس سه روزه‌ای در آمریکا با عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران. در پایان با فرج سرکوهی وعده داریم و به بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی می‌پردازیم. اولین باغچه‌بان روز شب گذشته در ترکیه درگذشت. به دنبال ایجاد موانع برای سران مخالف دولت در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تازگی دست به اقدامات جدیدتری در این زمینه زدند. مهدی کروبی در پس از آنکه نیروهای امنیتی می‌خواستند مانع از دیدار او با میرحسین موسوی شوند، سرانجام با او دیدار کرد. مهدی کروبی همچنین در دیدار با خانواده‌های برخی از اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت با بیان اینکه وضع بسیار بد و نگران کننده است، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی را فاقد توجیه قانونی دانست و گفت متأسفانه قضات کاری نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را میزنند. و همچنین گفت این گونه اقدام‌ها نشانگر تغییر شیوه‌های سرکوبی توسط این نیروهاست. شاهین بشیری.
بر اساس گزارش منابع نزدیک به کروبی، بامداد روز یکشنبه نیروهای امنیتی تلاش کردند از دیدار مهدی کروبی با میرحسین موسوی جلوگیری کنند، ولی مهدی کروبی موفق شد با کمک میرحسین موسوی وارد منزل او شود. وبسایت سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، در گزارشی نوشته است تلاش برای جلوگیری از این دیدار توسط نیروهای امنیتی منطقه پاستور و به دستور مقامات امنیتی و حفاظتی صورت گرفت. به گزارش سایت یاد شده، این نیروها با آگاهی از حضور مهدی کروبی در نزدیکی منزل آقای موسوی از ورود وی و نیروهای حفاظت او به منزل میرحسین موسوی جلوگیری کردند، ولی مهدی کروبی موفق شد با کمک میرحسین موسوی وارد منزل او شود. سهام نیوز می نویسد در پی این اقدام ماموران امنیتی و حفاظتی و اطلاع میرحسین موسوی از ماجرا، وی در اقدامی انقلابی سوار بر ماشین شخصی خود شد و مهدی کروبی و فرزند ایشان را شخصا به داخل مجموعه برد. هنوز گزارشی از محتوای گفتگوی این دو رهبر مخالفان دولت محمود احمدی نژاد منتشر نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از سوی هواداران دولت به عنوان سران فتنه معرفی شدند، از یک سال پیش بارها با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، ولی به نظر می‌رسد این نخستین بار است که آنها برای دیدار با یکدیگر با محدودیت روبرو می‌شوند. ماموران امنیتی و لباس شخصی ها در ماه‌های اخیر بر فشارهای خود بر مخالفان و رهبران آنها افزودند و با جلوگیری از دیدار چهره‌های سرشناس منتقد دولت با مهدی کروبی و میرحسین موسوی در برخی موارد به ضرب و شتم آنها نیز اقدام کردند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران اواخر شهریور ماه از دیدار خانواده‌های حمید و مهدی باکری و محمد ابراهیم همت از فرماندهان سپاه پاسداران که در جریان جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند، با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر وی جلوگیری کردند. خانواده‌های همت و باکری چندی پیش از آن و در هنگام ورود به منزل مهدی کروبی نیز با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند و این نیروها حتی در جریان درگیری از گاز اشکاور استفاده کرده و به ضرب و شتم خانواده باکری و همت پرداختند. اوایل شهریور ماه پس از آنکه مهدی کروبی و خانواده‌اش طی چندین شب متوالی شاهد حمله گروهی از لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها به منزل خود بودند، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئولیت امنیت مهدی کروبی نامزد ریاست جمهوری سال گذشته و خانواده وی را بر عهده دارد.
تلاش‌های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی، شاهین بشیری گزارش می‌داد. مذاکرات کارگران کارخانه لاستیک‌سازی البرز تهران با مقام‌های وزارت صنایع برای دریافت حقوق و مزایای معوقه‌شان بی‌نتیجه ماند و اعتصاب 1300 کارگر این واحد تولیدی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. کارگران این کارخانه که بیش از دو هفته پیش دست به اعتصاب و اعتراض زدند، از جمله خواستار دریافت حقوق 4 ماه سال 87 ایدی و 2 ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند. بهروز کارونی،
یک کارگر کارخانه لاستیک البرز، به رادیو فردا گفت که مذاکرات نمایندگان کارگران و نمایندگان وزارت صنایع بی نتیجه ماند، زیرا با درخواست کارگران برای پرداخت تمامی 5 میلیارد تومان طلب آنان موافقت نشد و تنها گفته شد که برخی از مطالبات آنها پرداخت می شود. در این حال تاکنون قول کارفرما و نیز وزارت صنایع برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستیک البرز تحقق نیافته است. در این میان علیرضا مظهری، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی تهران، در گفتگویی با خبرگزاری فارس بدون نام بردن از کارخانه لاستیک البرز گفت که 400 کارگر شرکتی که با مشکل مالی مواجه است، با تامین مقداری از اعتبار مورد نیاز این واحد تولیدی پس از دریافت سنوات بازنشسته خواهند شد. وی ادامه داد با توجه به قابلیت ایران در تولید لاستیک، این شرکت با کمی کمک میتواند به حالت عادی برگردد. کارگران میگویند از زمانی که کارخانه سوده لاستیک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی به وجود آمد. در سالیان اخیر کارگران بسیاری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکاری با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. این مشکل در سالیان اخیر به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مدیریت موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ایران شده است. در این ارتباط میتوان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبریز شبستر اشاره کرد که از حدود 3 سال پیش تعطیل شده است، اما کارگران آن بدون تسویه حساب بلا تکلیف باقی مانده اند. سخنان یکی از کارگران این کارخانه را میشنویم.
جلوی عید بیمارشون زرد میشد، بعد عید دیگه زرد نکردن. اینطوری هنوز به مشکل برخوردن، ولی استان داره رفتن گفتن قول دادن که تا آخر امسال بیمارتون رد میکنه.
یک کارگر مجتمعی صنعتی تولیدی گوشت زیاران در غرب استان قزوین نیز از مشکلات کارگران این واحد میگوید.
شرکت گوشت زیاران قبلا فروخته شده به بخش خصوصی که بخش خصوصی نیست، یعنی دولت بهش وام نداد، قرار شد رفت دولت الان برگردونده با ذهن خودش. الان 21 ماه ما حقوق نگرفتیم. نامه به حتی بگلماره پدیت رهبری به رئیس جمهور به همه اینا نامه دادن، منطقه همهشون حول امروز فردا رو دادن، همینجه ما رو بگلماره فکردوندن تا الان نتیجه نگرفتیم به اون صورت.
در این میان مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در سالیان اخیر موجب اعتراض و یا اعتصاب کارگران بسیاری از کارخانه ها در ایران شده است. جوان میر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
تقریبا ما یه دوره شاید بیش از 10 سال باشه که شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و در واقع میشه گفت که هر روزه در سطح ایران در نقاط مختلف ایران بودیم.
در این حال برخی گزارش‌ها حاکی از اعتصاب شماری از کارگران در فازهای 14 و 15 پارس جنوبی است. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را در این ارتباط می‌شنویم.
4 روز در سلوی فاز 15-16 که سپانیر که به دروغی گفتن انصراف زده، خودش کارفرما، الان حدود 500 کارگر الان 5 روز در حال اعتصابند.
آیا راه دیگری وجود ندارد که کارگران از طریق آن به بیان مشکلات صنفی خود بپردازند؟ پاسخ جوانمیر مرادی را میشنویم.
راهی دیگه نداره، یعنی تمام راهله دیگه رو تجربه کرده. به عنوان مثال ما بارها شاهد نوشتن تومارهای اعتراضی بودیم نسبت به شرایط کار و شرایط محیطای کار و شرایط زندگی، اما واقعیت این بود که ما به هیچ جایی نرسیدیم. یعنی هیچ وقت جواب درخور و قانع کننده‌ای که بتونه بهبودی خیلی کمی هم تو زندگی طبقه کارگر ایران وجود بیاره ما شاهدش نبودیم. تنها راه حلی که برای کارگر میمونه این که بخیر دست از کار بکشه، بگه این یک رابطه داد و ستد معمولیه. شما وقتی که به من پول نمیدی، من برای پول میخوام بیام کارو کنم، من میام کارو کنم که زندگی خودم و خانواده‌ام رو تامین کنم. اگه بچه‌م مریضه بتونم دکتر ببرم، یا اینکه احتیاجی به بستری داشت بتونم تو بیمارستان بستریش کنم. من میخوام بگم که اعتصاب در حقیقت یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه. کارگر به خودی خود نمیاد اعتصاب کنه یا نمیاد اعتراض کنه.
بر اساس گزارش‌ها در روزها و هفته‌های اخیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، عراق، رشت و آبادان به وقوع پیوستند و به گفته برخی از فعالان کارگری باید در انتظار گسترش این اعتراض‌های صنفی بود.
گزارش بهروز کارونی بود درباره ادامه مذاکرات کارگران کارخانه‌ها و مقام‌های وزارت صنایع. ساعت 8:15 است. رئیس قوه قضایی در جمهوری اسلامی درباره موضوع لایحه جرم سیاسی در کشور میگوید با اینکه این طرح سالهاست در مجلس مسکوت مانده، اما امکان اصلاح و پیگیری آن وجود دارد و قوه قضایی آماده است لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره موانع عمده در تدوین و تصویب لایحه جرم سیاسی در ایران از او میپرسد. نعمت احمدی:
اساس 168 قانون اساسی مربوط به جرائم مطبوعاتی و سیاسی است به نحوه رسیدگی اون در دادگاه. از همون ابتدای انقلاب سال 58 جرائم مطبوعاتی اصولا لایحه قانون مطبوعات تصویب شد، هرچند اصلاحات متعددی به خودش گرفت، یه سرنوشت خاصی گرفتار اومد. اما لایحه جرم سیاسی از باب تعریفی که مسئولین دارن و اشکالاتی که شورای نگهبان گرفته و میگیره تا همکنون مخفول مونده. این اشکال کماکان به نظر من باقی خواهد موند در تعریفی که از جرم سیاسی و نوع فعالیت سیاسی خواهند داشت و شورای نگهبان با طرح‌ها و لوایح یک همسویی فکری نداره. میگن اینکه توافقی با شورای نگهبان داشته باشن در نحوه تنظیم و تصویب این لایحه.
آقای احمدی، اصولا مصادیق جرم سیاسی از نظر قوانین حقوقی جمهوری اسلامی چگونه است؟
حال تعریفی از جرم سیاسی نشده. وقتی تعریفی نشده و تضاد فکری هم در تعریف جرم سیاسی هست، باعث شده تا این لحظه جرم سیاسی رو نتونیم تعریف کنیم. وقتی که عنوان جرم به یک مطلبی داده میشه در نظام حقوقی ما، پس این باید یک مجازاتی داشته باشه. اما جرم سیاسی کسی به نفع خودش و به اینکه منافع مالی داشته باشه نمیخواد انجام بده. عنوان اصولا آیا میشه به این مطلب جرم گفت و فعلی که طرف انجام میده در جهت نقد یا در جهت رسیدن به قدرت؟ از همه مهمتر، همه افرادی که فعال سیاسی هستند میخوان قدرت رو یک روزی به دست بگیرن. آیا کسی که میخواد فعالیت کنه میخواد قدرت رو از طریق مسالمت‌آمیز به دست بگیره، آیا اون مجرمه؟ ما در ایران به کرات داشتیم، هم لوایح هم طرح‌هایی که در مورد جرم سیاسی داشتیم، این میره در شورای نگهبان به بنبست میخوره. باید یک نشست مشترکی داشته باشن تا بتونیم مصداقی برای تعیین جرم سیاسی چه از نظر موضوع چه از نظر عمل داشته باشیم.
برای تدوین یک موضوعی به چنین مهمی و حساسی مثل جرم سیاسی، اصولا چه کسانی صلاحیت دارن که تو این نشست مشترکی که شما بهش اشاره کردید بشینن و این موضوع رو به اصطلاح تفسیر کنن و تعریف کنن و تدوین کنن؟
جامعه حقوقی کشور بیشترین نقش رو میتونه داشته باشه برای اقناع شورای نگهبان که به هر حال اصل 168 قانون اساسی باید عملیاتی بشه. و ما حقوقدانهای صاحب نظری داریم، صاحب نامی داریم، اساتید دانشگاه، وکلا، قضاة و موضوعات مختلف با تخصصهای متعدد از نظر مسئولین قضایی، از نظر شورای نگهبان. الان اون خلأ تعریفی وجود داره.
آقای احمدی، بارها از سوی مقامات قضایی ایران شنیدیم که گفتن که در ایران زندانی سیاسی نداریم و یا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که به خاطر مسائل سیاسی در زندان هستن برهم زنندگان امنیت کشورن. آیا این کسانی که الان به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون در زندان هستن از نظر شما برهم زنندگان امنیت هستن و یا اینکه متهمان سیاسی هستن؟
اینکه اگر بگیم در ایران مجرم سیاسی نیست، معمول مجرم امنیتی هست، اصولاً به شعور جامعه ایرانی توهین کردیم. جامعه ایرانی که از سیاسی ترین جوامع جهان، شما دغدغه اصلی مردم قبل از اینکه دغدغه معاشون باشه دغدغه سیاستش. بسیاری از این کسانی که الان در زندان، اینا با نوشتن نامه، مصاحبه با روزنامه، با مطلبشون، مثلا آقای زیدآبادی، آقای حسین معشی، امثال اینا، نه افرادی که در زندانن فعالیت غیر از نوشتن و گفتن دیگر مطبوعاتی رو نداشتن. و این اگر قرار باشه نوشتن و اندیشیدن فعالیت سیاسی نباشه، پس چی میتونه فعالیت سیاسی باشه؟ فعالیت امنیتی تعریف دیگه ای داره.
نعمت احمدی، حقوقدان: در دانشگاه ایالت مریلند آمریکا کنفرانس سه روزه‌ای با عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران به کار خود پایان داد. در این کنفرانس شماری از چهره‌های سرشناس جنبش سبز و شیرین عبادی شرکت داشتند. نادر صدیقی در واشنگتن.
من روی مادران عزادار که الان اسمشون شده مادران پارک لاله خیلی تاکید کردم، به این دلیل که بزرگترین تأثیر رو داره میذاره. مادرانی که صرفاً و صرفاً دنبال این هستن که برای بقیه فرزندان ایران و کشورمون اتفاقی که برای فرزندانشون افتاده نیفته.
محور بحث‌ها و سخنرانی‌های کنفرانس سه روزه‌ای که در دانشگاه مریلند برپا شده بود در چارچوب فرهنگ آزادی‌های مدنی و دموکراسی در ایران بیشتر بر مسئله حقوق بشر و از آن جمله حقوق زنان دور می‌زد. از جمله بخشی که در این زمینه به تشریح تلاش‌های بی‌وقفه زنان در ایران پرداخت، پنلی بود به ریاست خانم حاله اسفندیاری و با عنوان خاستگاه و تکامل جنبش زنان در ایران که در آن فعالان حقوق زنان خانم‌ها مهناز افخمی، وزیر امور زنان در دوران پادشاهی، سهیلا وحدتی، صبا واصفی و فریده پور عبدالله هر یک از منظری تاریخی حرکت‌های مدنی زنان ایران در بیش از یک قرن گذشته را برشمردند. از جمله خانم فریده پور عبدالله از بنیانگذاران انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر در شمال کالیفرنیا در این زمینه چنین گفت:
هنگامی که اولین قانون اساسی ایران تدوین شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای قاطبه ملت ایران قائل شدند. اما بعدها که نظامنامه انتخابات تهیه شد، در شرایط کسانی که از حق انتخاب کردن محرومند نوشتند نسوان و اشخاص خارج از رشد و مرتکبین به قتل و سرقت و غیره.
به اضافه کرد که فقدان دسترسی به حقوق قانونی باعث نشد که زنان از مبارزه برای کسب حقوق برابر دست بردارند و شرکت بی سابقه و گسترده زنان در تظاهرات سال گذشته نشان داد که جنبش نوین زنان ایرانی در فرایند تحولات خود به سخنگوی بخشی از جامعه ایران تبدیل شده است. در دومین روز کنفرانس، شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، تحت عنوان ضرورت و معنای همبستگی سخنرانی کرد و در آغاز چنین گفت:
طبق آمارهای بین المللی، ایران در سال گذشته کمترین رشد اقتصادی را در خاورمیانه داشت. یعنی وضعیت اقتصادی ایران حتی از افغانستان و عراق هم بدتر شد و بیش از 15 میلیون نفر زیر خط فقر.
خانم عبادی پس از برشمردن نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی، کاستی‌های حقوق مدنی در ایران و نقض گسترده حقوق بشر و گسترش اختناق‌ها و محدودتر شدن حلقه خودی‌ها تأکید کرد که همه این موارد از بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان دارند. وی در ادامه بر ضرورت همبستگی ملی برای برون رفت از استبداد و اختناق موجود پرداخت و چنین گفت:
اتحاد ما ضامن پیروزی ماست. هر وقت مردم به طور متحد چیزی رو طلب کردند
خانم عبادی به مورد تحریم کمپانی نوکیا از سوی ایرانیان اشاره کرد و آن را نمونه ای از دستاورد یک حرکت جمعی نامید و در همان حال به موارد دیگری در زمینه لزوم قطع همکاری های شرکت های اروپایی با حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
انقدر اعتراض خواهیم کرد ما ایرانی ها تا شرکت ها بدانند فقط به فکر منافع اقتصادی نباشند.
خانم عبادی در سخنرانی خود نمونه‌هایی از تاکتیک‌های مربوط به کار جمعی را برشمرد و از ایرانیان خواست تا سیاست‌های حکومت ایران را به چالش بکشند. از جمله خود وی سیاست‌های اتمی دولت را به زیر سوال برد.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اما ما حقوق مسلم دیگری هم داریم، مثل صلح، مثل رفاه. چرا بایستی از همه حقوق خودمون چشم‌پوشی بکنیم و ایران رو در معرض انواع مخاطرات از جمله تحریم اقتصادی قرار بدیم؟ چرا و به چه مجوزی و با چه هدفی کمک‌های خارجی بلا عوض می‌کنن در حالی که فقر در ایران رو به گسترشه؟ 31 سال قبل ایران رو آباد تحویل گرفتید، مبادا ویرانش بکنید.
در سومین روز کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران، سخنرانی‌های دیگری در زمینه هنرهای به کارگیری ابزارهای آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ایراد شد. طبق برنامه آخرین سخنران این کنفرانس سه روزه خانم سیمین بهبهانی، شاعره نامدار بود که به دلیل ممنوع الخروجی فرصت شرکت در این کنفرانس را نیافت.
پس از گزارش نادر صدیقی، اینک صدای شما شنوندگان گرامی.
هدفمند کردن یاران ها کار خیلی خوبی است. ما دولت انشالله یاری میکنیم. هرچند میخوان کشورهای بیگانه بگن، واقعا باید برای این رئیس جمهور آفرین گفت. خستوید خیلی کار خوبی کردن.
میخواستم بگم اینه که دست قد میکنن یک عمل وحشیانه انجام میدن. آقا اون بدبختی که دزدی میکنه نداره، مجبوره که
فقط من میخوام افسوس بخورم که این پول بیت المال داره چیکار میشه، از جیب مردم داره میره. مال مردم، حق مردم و گناه داره. همین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
خب در اینجا با فرج سرکویی همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای امروز هنری و فرهنگی. با سلام آقای سرکویی.
من به شما آقای حسینی شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، با خبر شدیم که همین دیشب یک شنبه شب خانم اولین باغچه‌بان از چهره ها و صداهای شناخته شده و برجسته اپرای ایران و یکی از بنیانگذاران موسیقی کر ایران در 82 سالگی در ترکیه درگذشت. شما تصمیم گرفتید ضمن یادی از او از ایشون تجلیل هم بکنید.
متاسفانه خبر درست هست. ابلیل باغچه‌بان همونطور که گفتید در استانبول درگذشت و ابلیل باغچه‌بان یکی از پیشگامان موسیقی ایرانی و یکی از کسانی که در شکل دادن موسیقی در ایران و آوردن شیوه‌های نوین موسیقی در ایران بسیار موثر بوده. ابلیل باغچه‌بان در سال 1937 دنیا آمده بود و همسر سمیر باغچه‌بان هست که آهنگساز بزرگ ایرانی است. ابلیل باغچه‌بان در 22 سالگی نخستین کلاس تخصصی آواز رو در هنرستان عالی موسیقی تهران بنیاد گذاشت که بسیار کار مهمی بود. از پایه‌گذاران اپرای ایران هست و بعد هم از پایه‌گذاران تالار رودکی، اون چیزی که الان به نام تالار وحدت معروف شده که این مهمترین سالن موسیقی ایرانی هست. در واقع نخستین گروه کر رو با همخوانی هنرستان عالی موسیقی تشکیل داد، نخستین گام‌ها رو در اجرای داستان‌های شاهنامه برداشت، بعد گروه کر ملی ایران رو پایه‌گذاری کرد. یکی از کارهای بسیار زیباش تأسیس گروه کر کودکان یتیم بود که بسیار در دهه 40 و 50 گل کرده بود و محبوب شده بود. و از جمله کارهایی که کرد 10 قطعه رنگین کمون رو که آهنگاشو همسرش سعید سمین باغچه‌بان ساخته بود با همکاری ارکستر سمفونیک اتریش اجرا کرد که این اثر بسیار خوبی است برای کودکان. متأسفانه بعد از انقلاب خب مثل اغلب هنرمندان ایران با فشار روبرو شد، به ترکیه مهاجرت کرد چون او در اونجا هم دنیا آمده بود. بعد در اونجا در دانشگاه استانبول تا سال 1973 نوازندگی پیانو درس میداد و بعد هم 10 کتاب درباره تکنیک‌های پیانو نوشته و تکنیک‌های آواز هم به زبان فرانسوی هم به زبان ترکی و یک کتاب بسیار زیبا راجع به موسیقی کودکان، یک کتابی به زبان فرانسه نوشته که این کتاب جنبه بسیار تاریخی مهمی داره در تاریخ موسیقی ما و اون این هستش که این تاریخ موسیقی ایران رو در دهه‌های 40 و 50 و 30 نوشته که پر از منابع هست و میتونه کمک بکنه به نوشتن تاریخ موسیقی ایران. به هر حال ما یکی از بهترین هنرمندان و یکی از پیشگامان بزرگ موسیقی ایرانی دست دادیم.
به گزارش رسانه‌ها، عکاسان ایرانی در جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی در آمریکا که انجمن عکاسی آمریکا برگزار میکنه موفقیت‌های به دست آوردن. این موفقیت‌ها چیا هستن آقای سرکویی؟
بله، برعکس خبر قبلی که خبر تأثیر انگیز، این خبر خوشحال کننده است. عکاسان ایرانی 4 مدال از مجموع 6 مدال دومین جشنواره عکس فوتوژورنالیسم نورث جرسی که انجمن عکاسان آمریکا هم طور گفتیم برگزار میکنه به دست آوردن. این جشنواره در دو بخش آزاد و بخش علاقه انسانی برگزار شد. مدال طلا یعنی نفر اول در بخش آزاد به آقای امید امیدواری اهدا شد. محسن رضایی عکاس و خبرنگار ایرانی مدال طلای بخش علاقه انسانی رو گرفت و همچنین پلاک اخبار لحظه‌ای رو در بخش آزاد و حسن گایینی هم مدال نورجا برای بهترین عکس کودک در بخش علاقه انسانی رو دریافت کرد.
خبر دیگه باز راجع به دنیای موسیقی هست. خبر انتشار ردیف نی کسایی و حضور ساز سنتی تار در یکی از اجراهای ارکستر سمفونیک تهران از خبرهایی است که در دنیای موسیقی جلب توجه کرده. اطلاعات بیشتری دارین در این مورد شما؟
بله، همونطور که می‌دونیم ردیف موسیقی ایرانی با تار و ستار و غیره اجرا شده اما با نی نبود. ما در دست نداشتیم که ردیفی که ویژه نی باشه. حسن کسایی خب بزرگترین استاد موسیقی سنتی در عرصه نوازندگی نی هستند. ایشون تا پایان آبان ماه قراره که ردیف موسیقی ایرانی که با نی خودشون اجرا کردند منتشر بکنن. این البته در سال 1386 ضبط شده و حالا آماده پخش هست. این هم بگم که ارکستر سمفونیک تهران 5 آذر به مدت 3 شب در تالار وحدت برنامه داره و یکی از آثار مرتضی حنانا رو هم اجرا خواهد کرد و به همین دلیل آقای کیوان ساکت در این بخش تار خواهند زد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و ممنونم.
به ساعت 8:30 و پایان مجله رسیدیم. بخش بعدی خبرها در